ساعت 10 صبح. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، شنوندگانی که به خبرهای این ساعت رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ خواستار توافقی مذاکره شده با ایران شد. شیرین عبادی با اشاره به آمار دولتی جانباخته های دیماه نوشت انقدر آدم کشتند که 3000 تن را عدد کمی می دانند. و رئیس جمهور اوکراین می گوید دنیا نظارگر اقدام های خشونت بار حکومت ایران است. دونالد ترامپ دوشنبه از ادامه تماس‌ها با تهران به رغم تنش بالا خبر داد و گفت لازم است که به توافقی مذاکره شده با ایران برسیم. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حرکت ناوهای جنگی این کشور به سوی ایران افسود گفتگوها با تهران در جریان است و خواهیم دید که چه می شود.
We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out.
او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت اگر نتوانیم با حکومت ایران به توافق برسیم احتمالاً اتفاقهای بدی می افتد. همزمان نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل با اشاره به رفتار جمهوری اسلامی گفت نمی توان با رژیمی معامله کرد که درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش دروغ می گوید، مردمش را سرکوب می کند و در سراسر جهان ترور را گسترش می دهد. دیدگاه این مقام پیشین آمریکایی در حالی ابراز می شود که گزارش‌هایی مبنی بر احتمال از سرگیری گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر شده است. در همین حال شیرین عبادی حقوقدان و برنده پیشین جایزه صلح بنیاد نوبل در اینستاگرام خود با اشاره به انتشار هویت حدود 3000 جانباخته اعتراض سراسری دیماه از سوی دولت نوشت انقدر آدم کشتند که حالا 3000 جانباخته را طوری ارائه می کنند که انگار عدد کمی است. او دوشنبه در واکنش به انتشار این آمار حکومتی نوشت نمی شود با یک فهرست پرونده را بست. به نوشته خانم عبادی دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران اسامی 2986 تن از جانباخته ها را به عنوان کشته شده های اعتراضات سراسری دیماه منتشر کرده، فهرستی که دارای ابهام است و برای نمونه مشخص نیست هر نفر کجا کشته شده است. شیرین عبادی با اشاره به آمار اولیه حکومت مبنی بر جانباختن 3117 تن و شهید خواندن نزدیک به 2500 تن از آنها نوشت بنیاد شهید برای شهید خواندن قربانیان از خانواده ها موافقت می گیرد، همان فشار آشنایی که خانواده ها را وادار می کند روایت حکومت را امضا کنند. خانم عبادی نوشته با این وجود همگی می دانیم که بیش از 30,000 تن و شاید بیشتر از این در این قتل عام دیماه جانشان را از دست دادند. در این بین کسانی هستند که برای پزشکیان به تعبیر خانم عبادی کف و سوت می زنند. شرم کنید. این برنده صلح نوبل در ادامه نوشته که مطالبه روشن است. راستی آزمایی مستقل، انتشار کامل داده ها و پایان دادن به فشار بر خانواده ها، چون این جنایت به تعبیر خانم عبادی با بازی عددی کوچک نمی شود. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید کشورش هرگز حمله های هزاران پهپاد ساخت ایران به شهرها و مردم خود را فراموش نمی کند. ولودیمیر زلنسکی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دنیا نظارگر وقایع ایران و وسعت خشونت هاست و افسود که جهان میبیند که جمهوری اسلامی چگونه منابع عظیمش را برای گسترش جنگ و ناامنی در منطقه و سطح بین المللی هزینه میکند. زلنسکی با اشاره به اقدام تازه اتحادیه اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی یادآور شد که دولت اوکراین هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته است. پیشتر رئیس جمهور اوکراین در جریان مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با انتقاد از آنچه تعلل رهبران اروپایی در برابر کشتار معترضان در ایران خوانده بود، خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در حمایت از اعتراض مردم ایران شده بود. اما با وجود گذشت چند هفته از سرکوب خونبار اعتراض‌ها، وضعیت بسیاری از دانشگاه‌های ایران همچنان متفاوت از شرایط معمول است و در سایه بازداشت‌های گسترده و کشته شدن تعدادی از دانشجویان، برگزاری امتحان‌های پایان ترم با تحریم گسترده روبرو شده است. بیشتر بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
گزارش‌های منابع دانشجویی حاکی از تداوم فضای امنیتی در دانشگاه‌ها و بازداشت دانشجویان در شهرهای مختلف به رغم گذشت بیش از 3 هفته از سرکوب خونبار اعتراض هاست. صفحه دانشجویان متحد در شبکه‌های اجتماعی که اخبار حوزه دانشجویی را منتشر می‌کند، روز یکشنبه خبر داد که توانسته در روزهای اخیر دست کم بیش از 67 مورد بازداشت دانشجویان در شهرهای چون تهران، یزد، اصفهان و مهاباد را تایید کند. این بازداشت‌ها به دنبال افزایش فشارهای امنیتی در دانشگاه‌ها و کاهش محسوس فعالیت در آنها با مجازی شدن کلاس‌ها انجام می‌شود. در این میان با بالا گرفتن موارد تحریم شرکت در امتحانات پایان ترم از سوی دانشجویان، وزارت علوم و تحقیقات با صدور بیانیه اعلام کرد غیبت در جلسات امتحان‌ها می‌تواند موجه در نظر گرفته شود و دانشجو مجاز خواهد بود که در نیم سال دوم انتخاب واحد را بدون الزام به نمره قبولی دروس پیش نیاز ارائه شده در نیم سال اول انجام دهد. در این شرایط تصاویری که از برخی جلسات امتحانات در دانشگاه‌ها منتشر می‌شود حاکی از تداوم فضای اعتراضی دارد. دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران ضمن تحریم شرکت در امتحانات با قرار دادن یک صندلی خالی در سالن امتحانات به نام آیدا حیدری همراه تصویری از او یاد این دانشجوی کشته شده دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در اعتراض‌ها را گرامی داشتند. تصویری که به یکی از پربیننده ترین‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. روز یکشنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به بازداشت دانشجویان و کادر درمان دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهایی چون دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد سر دادند. یک روز پیش از آن نیز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به یاد پارسا صفار، یکی از دانشجویان کشته شده در محوطه این دانشگاه تجمع کرده بودند. از دانشگاه‌های داروسازی تبریز و دانشکده پرستاری دانشگاه بهشتی هم گزارش‌های مشابهی منتشر شده بود. در تحولی دیگر همزمان با این فضای اعتراضی گزارش شده که در کنار بازداشت برخی دانشجویان، سیمکارت برخی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بدون اعلام دلیل مشخص مسدود شده است. همه اینها در حالی است که هنوز شمار دقیق دانشجویان کشته و مجروح و بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر مشخص نیست.
گزارشی بود درباره ادامه اعتراض‌ها در فضای دانشگاه‌ها و از سوی دانشجویان که به شرایط امروز ایران و کشته شدن هزاران تن و همچنین بازداشت دانشجویان معترض هستند. اما در ایران برخی وبسایت‌های خبری گزارش کردند که پس از قطع سراسری اینترنت تقاضا برای ابزارهای دور زدن فیلترینگ به شکل بی‌سابقه ای افزایش یافته. وبسایت دیجیاتو که اخبار مربوط به فناوری رو پوشش میده گزارش داده که تقاضا برای وی پی ان در ایران بیش از 570% نسبت به روزهای عادی افزایش پیدا کرده. طبق این گزارش با بازگشت جزئی و متناوب اینترنت از تاریخ 28 دی اگرچه شیب تقاضا برای وی پی ان ها کمی پایین آمده، اما همچنان بیش از 340% بالاتر از سطح عادی است. به نوشته دیجیاتو این موضوع نشان میداد کاربران ایرانی به جای دادن پیام و پیگیری اخبار به دنبال راهی برای بازنگه داشتن اتصال اینترنت خود بودند. اما رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه از توافق تجاری تازه با هند خبر داد که بر اساس آن دهلی نو خرید نفت از روسیه را متوقف و آن را با نفت آمریکا و احتمالاً ونزوئلا جایگزین خواهد کرد. دولت ترامپ با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که بر اساس این توافق ایالات متحده تعرفه محصولات هندی را نیز از 25 به 18% کاهش می‌دهد. اوایل هفته جاری دونالد ترامپ اعلام کرد در حال پیشبرد طرحی است که بر اساس آن کشورهای همچون هند و احتمالاً چین به جای خرید نفت از ایران و روسیه به واردات نفت ونزوئلا روی بیاورند، طرحی که به گفته او به منافع اقتصادی آمریکا و ونزوئلا همزمان کمک می‌کند. اما کیف پایتخت اوکراین و خارکیف دومین شهر بزرگ این کشور بار دیگر هدف موج جدیدی از حمله های موشکی و پهپادهای روسیه قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان چندین انفجار بامداد امروز سه‌شنبه کیف را لرزاند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری رادیو فردا بودید.